از مجموع کتاب‌های صوتی رادیو صدای انجیل، آموزه امنیت ابدی، نوشته چارلز استنلی، انتشارات نور جهان. فصل 13، تک تک لحظات مهم هستند. داستانی قدیمی میگوید روزی تاجری در بغداد غلامش را به بازار فرستاد. چندی نگذشت که غلام رنگ پریده و هراسان بازگشت و در حالی که از ترس خود را باخته بود خطاب به ارباب گفت: در بازار زنی به من تنه زد، سرم را که برگرداندم دیدم مرگ آنجا ایستاده است. به من خیره شد و حرکتی تهدیدآمیز نشان داد. ارباب، تمنا دارم اسبت را به من امانت دهی تا به تعجیل از او بگریزم. به سامره خواهم رفت و در آنجا پنهان خواهم شد تا دست مرگ به من نرسد. ارباب اسبش را داد و غلام به سوی سامره تاخت. کمی بعد ارباب به بازار رفت و مرگ را دید که میان جمعیت ایستاده. جلو رفت و پرسید: چرا امروز صبح غلام مرا ترساندی؟ چرا حرکتی تهدیدآمیز از خود نشان دادی؟ مرگ جواب داد: حرکتم تهدیدآمیز نبود، بلکه فقط یکه خوردم. تعجب کردم که چطور غلامت در بغداد است و حال آنکه امشب در سامره با او وعده ملاقات دارم. مرگ واقعیتی است انکار ناپذیر که حتی مسیحیان نیز از آن در امان نیستند. گرچه نمی توانیم زمان مرگ خود را تعیین کنیم، اما این آزادی را داریم که انتخاب کنیم پس از مرگ مقصدمان کجا باشد. کتاب مقدس تنها از دو راه نامی برد، یا آسمان یا جهنم. راه سومی وجود ندارد. اما آنچه بسیاری از مسیحیان از آن غافلند این واقعیت است که در یک مورد دیگر نیز آزادی انتخاب داریم. علاوه بر آنکه می توانیم مقصد نهایی خود را انتخاب کنیم، این آزادی را نیز داریم که انتخاب کنیم این مقصد نهایی برای من چگونه باشد. در فصل گذشته گفتیم که مردم بنا به دو اشتباه الهیاتی تصور می کنند آموزه امنیت ابدی بدین معنا است که مسیحیان می توانند آزادانه گناه کنند بی آنکه مجازات شوند. اشتباه نخست در این مورد این بود که مسیحیان ابدیت را در کجا خواهند گذراند، که بدان پاسخ دادیم. اشتباه دوم که در این فصل بدان خواهیم پرداخت مربوط می شود به این که ابدیت برای ایمانداران چگونه خواهد بود. برخلاف آنچه احتمالاً تا کنون تصور می کردید یا به شما یاد دادند، ابدیت برای تمام بی ایمانان به یک صورت نخواهد بود. برای ایمانداران نیز یکسان نخواهد بود. یوحنا در کتاب مکاشفه یکی از مهیب‌ترین وقایع تاریخ بشری، یعنی داوری نهایی را به تصویر می‌کشد. این داوری که عموماً آن را تحت عنوان داوری تخت بزرگ و سفید می‌شناسند، درست پیش از آن که خدا زمین کنونی را نابود سازد و به جای آن آسمان و زمینی جدید بیافریند، اتفاق خواهد افتاد. یوحنا در این باره می‌نویسد: مردگان را خرد و بزرگ دیدم که پیش تخت ایستاده بودند و دفترها را گشودند. پس دفتری دیگر گشوده شد که دفتر حیات است. مکاشفه باب 20 آیه 12. دقت کنید که به هنگام داوری صحبت از دو نوع دفتر است: دفترها و دفتر حیات. یوحنا در ادامه می نویسد: بر مردگان داوری شد به حسب اعمال ایشان از آنچه در دفترها مکتوب است، و دریا مردگانی را که در آن بودند باز داد، و موت و عالم اموات مردگانی را که در آنها بودند باز دادند، و هر یکی به حسب اعمالش حکم یافت. مکاشفه باب 20 آیه 12 و 13. دفترها حاوی اعمال تمام کسانی بودند که در صف ایستاده و در انتظار داوری می باشند و در مورد هر کس بر حسب اعمالش حکم می شود. یوحنا می افزاید و هر که در دفتر حیات مکتوب یافت نشد به دریاچه آتش افکنده گردید. مکاشفه باب 20 آیه 15. یوحنا در اینجا نکته مهمی را روشن می سازد. آنچه در دفترها مکتوب است تعیین کننده مقصد ابدی فرد نیست. مقصد ابدی فرد بسته به این است که آیا نامش در دفتر حیات ذکر شده یا خیر. صحبت از دو نوع داوری متفاوت است. یکی تعیین می کند که آیا فرد به دریاچه آتش افکنده شود یا خیر. این که داوری دوم تعیین کننده چیست به درستی در این قسمت مشخص نیست. با این حال این نکته کاملا مشخص است که عامل تعیین کننده در این داوری همانا اعمالی است که فرد در این دنیا انجام می دهد. در مورد هر کس بر حسب کارهایی که کرده حکم می شود. این امر بیانگر این واقعیت هشدار دهنده است که کسی مراقب اعمال ماست و هر آنچه می کنیم در دفتری ثبت می نماید. بنابراین روشن است که اعمال ما بی تأثیر نیست، چون در غیر این صورت چه لزومی می داشت خدا به خود زحمت داده آنها را مکتوب سازد. آنچه به ملاکی نبی تسلی می داد این واقعیت بود که خدا او را می نگرد. ملاکی در شرایطی زندگی می کرد که شریران روز به روز کامیابتر می شدند و عادلان روز به روز رنجورتر. بنابراین رفته رفته به این فکر افتاده بود که نکند زندگی خدا پسندانش بیهوده بوده است. اما خدا به او نشان داد که این طور نیست. در کتاب ملاکی می خوانیم: آنگاه ترسندگان خداوند با یکدیگر مکالمه کردند و خداوند گوش گرفته ایشان را استماع نمود و کتاب یادگاری به جهت ترسندگان خداوند و به جهت آنانی که اسم او را عزیز داشتند مکتوب شد و شما برگشته در میان عادلان و شریران و در میان کسانی که خدا را خدمت می نمایند و کسانی که او را خدمت نمی نمایند تشخیص خواهید نمود. کتاب ملاکی باب 3 آیه 16 و 18. خدا از اعمال آن دسته یهودیانی که نسبت به او وفادار مانده بودند و آن دسته که نسبت به او بی وفا شده بودند فهرستی تهیه کرد. دلیل این کار چه بود؟ اعمالشان در دراز مدت چه تأثیری در سرنوشت آنها داشت؟ بیایید با هم بیاندیشیم.
اگر در ابدیت به شما همان پاداشی را می دادند که به فردی مسیحی که همه چیز را رها کرده تا در سرزمینی غریب خدا را خدمت نماید و در نهایت نیز جانش را به خاطر رساندن پیام انجیل از دست داده، چه حالی به شما دست می داد؟
پولس رسول به دقت مواظب اعمال و رفتارش بود. همه کار می کرد تا در نظر خدا و مردم بی عیب باشد، چرا که شاید می خواست از این طریق به خاطر کاری که مسیح برایش کرده از او تشکر کند. اما انگیزش صرفاً این نبود. پولس می دانست که خدا اعمال او را در دفتری ثبت می کند و آنچه در این دفتر نگاشته می شود بی تأثیر نیست. در این باره می نویسد: لحاظا حریص هستیم بر این که خواه متوتن و خواه غریب پسندیده او باشیم. دوم قرنتیان باب 5 آیه 9. این نوع حرص حرصیست متعال، اما انگیزه آن چیست؟ پولس می نویسد: زیرا لازم است که همه ما پیش مسند مسیح حاضر شویم تا هر کس اعمال بدنی خود را بیابد به حسب آن چه کرده باشد، چه نیک چه بد. دوم قرنتیان باب 5 آیه 10. داوری که پولس در اینجا از آن صحبت می کند با داوری که یوحنا در باب 20 مکاشفه از آن سخن می گوید فرق دارد. اما در اینجا نیز همه فرا خوانده می شوند تا بابت آنچه در زندگی خود کرده اند حساب پس دهند. پولس در توضیح این واقعیت که اعمال ما در دفترها ثبت می شود نکاتی را روشن می سازد. اولا منظورش از ما ایمانداران است. دوما به صراحت می گوید که این داوری بر اساس اعمال بدن است، یعنی هر آنچه فرد بر زمین انجام داده است. سوما در این داوری هم اعمال نیک منظور داشته می شود هم اعمال بد. این نکته سوم مایه تعجب بسیاری از مسیحیان است که می پرسند اگر بخشوده شده ایم چطور ممکن است خدا اعمال بد ما را به حساب آورد؟ در این باره باید دو مسئله را از هم باز شناخت. زین هاجز این طور توضیح می دهد. برخی بر این باورند که فرد مسیحی در پیشگاه تخت داوری مسیح به خاطر گناهانی که انجام داده مؤاخذه نمی شود، زیرا گناهانش جملگی آمرزیده شدند. و حالان که این گونه افراد آن دو نوع داوری را که پیشتر گفتیم با هم اشتباه می گیرند. داوری ایمانداران ربطی به سرنوشت ابدی فرد مسیحی ندارد و بنابراین موضوع گناه به عنوان مانعی در راه مشارکت ابدی با خدا نیز در این نوع داوری مطرح نمی باشد. منتها داور برای ارزیابی یک زندگی باید کل آن را در نظر گیرد که طبعا هم شامل اعمال نیک است هم اعمال بد. پولس در دو جای دیگر نیز لفظ مکافات یافتن را به کار می برد. هر دو مورد به رابطه غلام با آقایش اشاره دارد. پولس می نویسد و به نیت خالص خداوند را بندگی می کنند نه انسان را، و می دانند هر کس که عمل نیکو کند مکافات آن را از خداوند خواهد یافت، خواه غلام و خواه آزاد. افسوسیان باب 6 آیه 7 و 8. پولس در رساله دیگری می نویسد زیرا هر که ظلم کند آن ظلمی را که کرد خواهد یافت و ظاهربینی نیست. کولوسیان باب 3 آیه 25. تمام این سه مورد بیانگر این واقعیت هستند که برخورد خدا با فرد ایماندار به وفاداری وی نسبت به خدا بستگی دارد. در افسوسیان می‌خوانیم که خدا در حق کسانی خوبی می‌کند که خود خوبی کرده‌اند. در کولوسیان نیز می‌بینیم که خدا مسیحیانی را که خوبی نمی‌کنند به روش‌های مختلف مجازات می‌کند. ظاهراً پولس در باب 5 دوم قرنتیان این اصطلاح را در هر دو معنا به کار می‌برد. هم اعمال نیک ما برای خدا مهم است و هم اعمال بد ما. زمان این قسمت نیز کاملا مشخص است. پولس نه به پیامد عادی گناه در این دنیا بلکه به داوری زمان آینده اشاره دارد. داوری که تیان در مورد تمام اعمالمان حکم می شود. خود عیسی در این باره می گوید و اینک به زودی می آیم و اجرت من با من است تا هر کسی را به حسب اعمالش جزا دهم. مکاشفه باب 22 آیه 12. در باب 18 مکاشفه نیز به همین اصطلاح جزا دادن اشاره شده است. عیسی میگوید تمام ابنای بشر جزای اعمالشان را خواهند دید. آیا پس از اطمینان از نجات نیز اعمال و رفتارمان مهم است؟ البته. آیا گناه فرد ایماندار در ابدیت برایش عواقبی در پی خواهد داشت؟ یقیناً. آیا کسانی که وفاداران از مسیح پیروی کرده اند در ابدیت همان پاداشی را خواهند یافت که آنانی که تمام عمر برای خود زیستند؟ بعید است. خدای ما هم خدای فیض است و هم خدای عدالت. دعوت فیض او پیوسته به روی همه حتی بدترین گناهکاران گشوده است، اما در این حال عدالتش ایجاب می کند که اعمال و رفتار کسانی را که نسبت به او وفادار مانده اند و کسانی که به او بیوفا بودند به دقت ثبت نماید. فیضش او را بران داشت که پسر یگانه خود را برای نجات بشر قربانی نماید. اما عدالتش نیز او را مجاب می سازد که اعمال و رفتار کسانی را که آماده‌اند در راه پسرش فداکاری کنند بی پاداش نگذارد. به خاطر داشته باشید که صحبت در اینجا بر سر آسمان و جهنم نیست. آسمان و جهنم موضوع دیگری است. اعمال ما به این موضوع که ابدیت را در کجا به سر خواهیم برد هیچ ربطی ندارد، اما به این موضوع که این ابدیت برای ما چگونه خواهد بود بسیار مربوط است.
آیا می دانید؟ آیا تمام بی ایمانان در ابدیت سرنوشتی یکسان خواهند داشت؟ آنچه در دفتر حیات مکتوب است چه فرقی با مطالبی دارد که در دفترهای مربوط به تخت بزرگ و سفید داوری مکتوب است؟ اصطلاح مکافات یافتن که پولس رسول به کار برده به چه معنا است؟ آیا گناهان فرد ایماندار در ابدیت عواقبی برایش در بر خواهد داشت؟ توضیح دهید.
پایان فصل 13 از مجموعه کتاب‌های صوتی رادیو صدای انجیل.